نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان گرامی، ایرانیان عزیز، به ویژه مخاطبین گرامی برنامه کلید والا. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های ما. در خدمت جناب دکتر مرتضی محیط هستیم طبق معمول چهارشنبه ها. من جدا ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما جناب دکتر و خیلی خوش آمد.
و سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
بسیار ممنون آقای محیط. خب در هفته که گذشت و آخرین چهارشنبه که در خدمتتون بودیم اتفاقات بسیار زیادی افتاده و دونالد ترامپ روز گذشته اعلام کرد که ما قرار بود که به ایران حمله نظامی بکنیم، اما با توجه به اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس و دولت‌هاشون موافق این امر نبودند، ما این کار رو نکردیم و بسیاری از خود نشریات و رسانه‌های آمریکایی گفتن این یک فریب میتونه باشه. بعد دولت‌های عربی مسئله تکذیب کردن و تمام شواهد و قرائن مبنی بر اینه که آمریکا و اسرائیل بار دیگه میخوان به ایران حمله نظامی بکنن. در مقابل امروز ما یک بیانیه بسیار بسیار مهم از سوی سپاه داشتیم، سپاه پاسداران، که گفت در صورت حمله مجدد به خاک ایران و به ایران عزیزمون این بار پاسخمون فرامنطقه‌ای خواهد بود. یه مقدار در رابطه با این مسئله صحبت بکنیم و خیلی مهمه در رابطه با بیانیه سپاه. ارزیابی شما چیه از پاسخ فرامنطقه‌ای سپاه در صورت جنگ مجدد یا تجاوز نظامی مجدد آمریکا و اسرائیل به کشورمون؟
با سلام و مجدد اجازه بدید من یه مقدار به اصطلاح تاریخچه ای رو که در عرض همین چند روز گذشته براتون برای بینندگان توضیح بدم. من یه برنامه دوشنبه داشتم با یکی از عزیزان، موقعی که باش صحبت می کردم گفتم امکان حمله بیشتر از حمله نکردنه. اونم قبل از اون برنامه من هم به صحبت های جان مرشهایمر گوش کرده بودم، هم الستر کروک. هر دوی اینا آدمایی هستند که مسائل رو از نزدیک دنبال میکنن و آدمای وارد و سیاسی به اصطلاح تاپ، به قول معروف، به اصطلاح معروف. منتها الان که با شما صحبت میکنم خود من نظرم این بوده که در مجموع نظر به این امکان حمله را کم می دیدم به دلایل چندی. منتها به صحبت این متخصصین که نگاه کردم فکر کردم که امکان حمله بیش از حمله نکردنه. الان که با شما صحبت می کنم نظرم اینه که امکان حمله خیلی کم شده، برای اینکه لحن روزنامه ها به ویژه نیویورک تایمز کاملا تغییر کرده و البته مینود یه مقدار افشاگری هایی که تعجب آوره که اینا میخواستن احمدی نژاد رو به قدرت برسونن. نمیدونم این خبر رو دیدید یا نه، ولی به هر حال
نیویورک تایمز بکنم کار کرده این خبر رو و یه مقدارم تضاد داخلش هست. بر صورت اگر میخواستم با احمدی نژاد کار بکنن نمی اومدن بمباران بکنن و حداقل نشونش میکردن تا شعاع 10 کیلومتری جایی که مستقر است بمباران نشه. و این یه مقدار توی حالا اون چیزی که من خوندم یه مقدار تناقض و تضاد وجود داره در
حالا راجع به اونم صحبت میکنم، برای اینکه نیویورک تایمز به طور در واقع مفصل دو نفر از خبرنگاراشون از جمله خانم فرناز فصیحی که نشسته تو ساختمون نیویورک تایمز و از ایران صحبت میکنه. ولی به نظر من تمام این هارت و پورت هایی که دونالد ترامپ کرده و بعد گفته که به اساس 3 تا از این شیخ نشین های جنوب خلیج فارس ازش خواسته که به اصلاح چیز نکنه، به نظر من اینا نادرسته. اجازه بدید من چند تا از دلایل پر اهمیت اینه که امکان حمله کمتر از حمله نکردن، امکان حمله کمتر از حمله نکردن براتون عرض بکنم. اتفاقا این مقاله مفصلیه که نیویورک تایمز سه‌شنبه یعنی دیروز نوشته، زیر عنوان ترامپ در یک روز ایران را تهدید می کند و سپس عقب می کشد، که مقاله مهمیه که دلایلش عبارتن: یک، ایران سیستم موشکی خود را ترمیم کرده است. شرح مفصلی میده که چطور از این آتش بس ایران استفاده کرده. شما میدونید بمبارانی که کردن در واقع تمام اون زیرزمینا و تمام اون تونل ها رو نتونستن خراب بکنن، بلکه دهانه هاشون رو بمبارون کردن. در نتیجه ایران و سپاه پاسداران تونسته اینا رو باز بکنه و دوباره دسترسی پیدا بکنه. از جمله من نمیدونستم که در کناره خلیج فارس، در کناره شمالیش، 33 تا از این تونل ها هست که سپاه پاسداران به 30 تاش تونسته دسترسی پیدا بکنه به طور کامل و ترمیمشون بکنه. ولی نه تنها اون، بنابراین سیستم موشکی رو دوباره ایران تونسته ترمیم بکنه و حتی بیش از پیش پیش ببره. این یک. دو، ایران تونسته در این فاصله مسیر هواپیماهای جنگی امریکا و اسرائیل رو کشف بکنه و در نتیجه امکان این که اگه اینا حمله هوایی بکنن، ایران بتونه اینا رو با دفاع بسیار ضد هوایی که داره پایین بکشه. و ما میدونیم اگر خلبانهای امریکا در خاک ایران به اصطلاح فرود بیان، چه به اصطلاح عواقبی خواهد داشت. پس این دومین دلیله. سوم عبارت از اینه که نتیجه بمباران‌های قبل روی کار آمدن حکومت رادیکالتری شده است. یعنی این تجربه‌ایه که از جاهای دیگه، حتی از لبنان و حتی در خاک غزه، اینا سران رژیم رو میزنن ولی افراد رادیکالتر میان بر سر کار. اینم یکی دیگه از دلایلشه. عرض شود که ولی من دو تا چیز دیگه رو بهش اضافه کردم. یکی عبارت از در صورت آغاز دوباره جنگ، باب المندب بسته خواهد شد، برای اینکه انصار الله اعلام آمادگی کرده که اگر دوباره جنگ آغاز شد باب المندب رو بس خواهد بست. اگر چنین اتفاقی بیفته که هم تنگه هرمز هم تنگه باب المندب بسته بشه، قیمت یک بشکه نفت از 150 دلار بالاتر خواهد رفت. در این مسئله
به صورت اتوماتیک تنگه کانال سوئز هم بسته میشه اگر باب المندب بسته بشه.
دقیقاً اونم بسته میشه. و بالاخره پنجم که من اضافه کردم، ضربه شدید به پالایشگاه خلیج، به اصطلاح خلیج جنوب، خلیج فارس. فقط اون نیست، شما میدونید که این شیخ نشینه های خلیج فارس آب خوردنشون رو، آبی رو که مصرف میکنن از خلیج فارس میگیرن، نمک زداییش میکنن و اینا کارخانجات بسیار پیچیده ایه که با یک پهباد و یا با یک به اصطلاح موشک میان برد اینا رو میتونن از کار بندازن. بنابراین به نظر من دلیل این که چیز نکردن. حالا یه چیز دیگه هم باید اضافه بکنم. صحبت‌های همین دیروز و یا امروز صبح به اصطلاح جی دی ونس در اومده گفته که به اصطلاح داره مذاکرات پیشرفت میکنه و میدونید جی دی ونس جز اونایی که از اول مخالف این جنگ بوده. حالا که وارد میدان شده، اینم علامت دیگری است از اینکه امکان جنگ رو کمتر میکنه. و شما میدونید که وزیر کشور، هرچند که آقای حقانی فکر میکنم اسمشه، مال پاکستان، دیشب وارد تهران شده و وارد مذاکره شده و خلاصه رد و بدل. ولی دلایل اصلیش عبارت از اینه که امریکا حسابش رو که میکنه حتی اگر دوباره جنگ رو آغاز بکنه و حتی بسیاری از به اصطلاح چیزهای حیاتی، فرزند به اصطلاح مراکز برق رسانی و امثال هم رو یا آب رسانی و این را نمیتونه ایران را از پا در بیاره و ایران به اصطلاح قدرت و مقاومتش و پایداریش بیش از ایناست. مجموعه اینا میخواستم نتیجه گیری بکنم که از در واقع دیشب و یا امروز صبح خود من به این نتیجه رسیدم که امکان حمله کمتر شده. منتها همیشه باید یک اما و اگر موقعی که آدم با این آدمایی مثل دونالد ترامپ روبرو هستش، هیچگاه نباید به حرفای اینا اطمینان داشت. بنابراین هنوز که هنوز امکان حمله مجدد هست، منتها به نظر من به دلایلی که گفتم امکانش کمتر شده.
درست میفرمایید. یک البته در همون مقاله و گزارشی که نیویورک تایمز در بایش صحبت کردی، در نتیجه گیریش هم یک نتیجه گیری خیلی جالبی میکنه و میگه مقامات نظامی آمریکا میگن که ایران تا کنون تاب‌آوری فوق‌العاده ای از خودش نشون داده و همچنان توانایی وارد کردن آسیب‌های جدی به منطقه و اقتصاد جهانی هم داره همچنان. و یک گزارش هم واشنگتن پست من دیدم، نمیدونم اینو دیدید جناب دکتر محیط یا خیر، واشنگتن پست هم یک گزارشی در همین رابطه منتشر کرده و گفته ترامپ گزینه نظامی خوبی برای تمام کردن کار در ایران نداره و ارزیابی کلی اینه که هیچ یک از گزینه‌های نظامی موجود، چه حمله گسترده، چه هدفگیری رهبران و چه عملیات زمینی یا دریایی، راه حل قابل اعتماد و کم هزینه ارائه نمیده و مسیر منطقی تر حرکت به سمت توافق و کاهش تنش است. زیرا در غیر این صورت خطر ورود به سناریوی بسیار پرهزینه و غیر قابل کنترل برای همه طرف ها وجود دارد. جناب دکتر محیط، در رابطه با بیانیه سپاه هم اگر بشه یه مقدار صحبت بکنیم. فکر میکنم خیلی متفاوت بود این سری و پاسخ فرامنطقه‌ای ما خواهیم داد اگر بار دیگه به ما تجاوز نظامی بشه و به خاک ایران حمله نظامی بشه.
بیانیه کی عوض
سپاه
میخواد؟
پاسداران امروز یک بیانیه منتشر کرد امروز صبح و در اون بیانیه اشاره کرد که اگر بار دیگه به ایران حمله نظامی بشه از سوی آمریکا و اسرائیل، ما پاسخ فرامنطقه‌ای میدیم. دفعه قبل آیه خامنه ای زمانی که در قید حیات بودن گفتن اگر به ایران حمله بشه پاسخ ما منطقه‌ای خواهد بود، جنگ منطقه‌ای خواهد بود و همین اتفاق هم افتاد در واقع. اما این بار سپاه داره میگه اگر به ما حمله بشه فرامنطقه‌ای خواهد بود، یعنی ممکنه پاسخهای ما فراتر از اون چیزی که در منطقه در جنگ قبلی اتفاق افتاده اتفاق افتاده.
کاملا این اتفاقا توی نیویورک تایمز هم اومده، نیویورک تایمز همین امروز. ولی من فکر می کردم که به کجا غیر از بسیار منطقه فرامنطقه ای کجا
که
نتونستم
منم
برم.
خیلی درگیر کرده، حالا تا جنگ قبلی حتی تا قبرس هم اینا حمله موشکی کرده، ولی مثلا یونان من ذهنم اومد دیدم کجاست.
بله ممکنه، من فکر میکنم قبرس باشه و حالا شما اشاره کردید، من فکر کنم یونان دلیلی نداره که ایران به یونان حمله بکنه، اصلا اون معادلات رو به هم میزنه، به اصطلاح دشمنی رو نسبت به ایران چیز میکنه. ولی قبرس جاییه که هم امریکا هم اسرائیل و هم انگلیس در درجه اول پایگاه نظامی دارن و از اونجا به ایران حمله شده. از اونجا چندین بار به اصطلاح به ایران حمله شده. بنابراین به نظر من کاملا این درسته که فرامنطقه ای که میگن حداقل عبارت از به اصطلاح چیزه. جای دیگر رو من نمیتونم به اصطلاح حدس بزنم یا فکر کنم، که برای اینکه اون وقت اگر به جای دیگه فرزن مثل یونان ایران حمله بکنه، اصلا معادلات رو به هم میزنه و احساسات جهانی به طور کلی به اصطلاح علیه ایران خواهد بود. بنابراین در این حد فکر میکنم همینه که نظر شما رو به نظر من درسته که منظورشون قبرسه. البته میدونید که موشک های ایران، صحبت از این بود که تا دیگو گارسیا میتونن برن، یعنی 3 تا 4 هزار کیلومتر، شاید منظورشون اونم باشه. برای اینکه میدونید دیگو گارسیا امریکا در اونجا به اصطلاح پایگاه های بسیار مهم و مؤثری داره که بسیاری از حملاتی که شده از اونجا سرچشمه گرفته، شاید منظورشون اونم باشه.
یک همزمان ما سفر ترامپ رو داشتیم به چین و به پکن که هفته گذشته در اولین روز این سفر شما دربارش صحبت کردید. پس از اون ما الان سفر پوتین رو داریم به چین و به نظر میرسه که تمام راه ها داره به چین ختم میشه و اتفاقات زیادی داره میفته. همزمان هم بیانیه مشترک پوتین و شی با هم به امضا رسوندم، البته به غیر از اون همکاری های راهبردی که داشتن، یک بیانیه مشترکم در رابطه با محکوم کردن حملات آمریکا به ایران داشتن و این میتونه خیلی مهم باشه. نظرتون چیه در رابطه با این تحولاتی که در سطح جهانی داره میفته؟ سفر پوتین خیلی نزدیک شد به سفر ترامپ به چین، یعنی دقیقا بعد از سفر ترامپ پوتین هم در چین حضور پیدا کرد.
بعضی ها میگن که به اصطلاح سفرش بلافاصله بعد از سفر چیز به اصطلاح تنظیم شده، در حالی که ما میدونیم سفر پوتین از مدت ها پیش قرارش گذاشته شده بوده و به طور اتفاقی اتفاقا این ترامپ بود که یکی دو بار به اصطلاح مسافرتش رو به چین به اصطلاح تغییر داد. قبلش میخواست زمانی به چین بره که ایران رو شکست داده باشه، که با دست پر به چین بره و در نتیجه بتونه اونجا هارت و پورت بکنه، در حالی که موقعی که متوجه شد نمیتونه ایران رو شکست بده مسافرتش رو عقب انداخت. و بالاخره ما میدونیم که هفته در واقع هفته گذشته با اونجا رفت و میدونیم که نتیجه مسافرتش چی بود. در واقع در تمام دستگاه های ارتباط جمعی غرب و حتی اصلاح طلب ها به نظر من صحبت از این بود که در واقع چین میخواد روی ارجوت که عوض میخوام ترامپ میخواد روی چین فشار بیاره که چین ایران رو وادار بکنه به اینکه تنگه هرمز رو چیز بکنه و خلاصه کوتاه بیاد. صحبتی که در این زمینه شد در موقعی که ملاقاتی که بین این به اصطلاح ترامپ و شی جین پینگ بهش گفته که بسیار خوب، من کاملا با شما موافقم که تنگه هرمز باید باز بشه، ولی ایران اعلام کرده که تنگه هرمز بازه، این شمایید که تنگه هرمز رو بستید با این محاصره دریایی که کردید. یعنی یه جواب دندان شکن در واقع به ترامپ داده. و بعدش هم ما میدونیم در مورد اینکه در موارد دیگه روی ایران فشار بیاره، به هیچ وجه به اصطلاح چین حاضر نشده و از ایران دفاع کرده و الان میبینیم که موقعی که پوتین رفته اونجا باز هر دوشون به طور مؤثری، شما میدونید هم در سازمان ملل هم در شورای امنیت سازمان ملل میدونید که هم چین و هم روسیه با تمام قوا در واقع از ایران دفاع کردند. و تنها اون، شما میدونید که فرضاً همین ردیابی هواپیماهای امریکا، این در واقع با کمک چین و روسیه هست که میتونه به اصطلاح و از نظر تکنولوژیک هم از کار انداختن اون استارلینک، اگه یادتون باشه در اون تظاهرات که استارلینک رو آورده بودن به کمک به اصطلاح فدراسیون روسیه تونستن اینا رو از کار بندازن. و همین که الان از نظر به اصطلاح از ماهوارهای هم چین و هم روسیه استفاده شد برای اینکه محل رادارها و پایگاه های نظامی امریکا و اسرائیل و مکانهایی در اسرائیل به طور دقیق تعیین بشه، که ما میدونیم ایران که به این مراکز حمله کرده با دقت هرچه تمامتر اینا رو زده. براتون یه مثال من بزنم، موقعی که به در واقع کارخانجات تبدیل گاز به گاز مایع در قطر حمله شده، یه مقاله راجع به این قضیه بود که به جایی حمله شده که ظریفترین و دقیقترین وسایل این تبدیل هستش، یعنی اینقدر دقیق بوده. به نظر من اگر کمک روسیه و چین نبود، ایران نمیتونست با این دقت واقعا این جاها رو، و الان مشخص شده که چه ضربات ایران در واقع به تمام این پایگاه ها و غیره و غیره زده. بنابراین از این جهت به نظر من قابل تعجب نیست اگر به اصطلاح اعلامیه مشترک پوتین و شی جین پین از ایران به اصطلاح طرفداری بکنن و این حمله رو محکوم بکنن در پاسخ به سوالتون. اما میتونیم راجع به خود به اصطلاح سفر شی جین پین به چین آدم میتونه صحبت بکنه که واقعا نتایجش اینا چه بوده.
حالا واقعا یک مسئله که هست، الان میبینید که همه راه ها داره به چین ختم میشه و پوتین هم در حال حاضر در پکنه، اما در رابطه با خود ایران ما به نظر یک خلأ بسیار عظیمی وجود داره و مسئولین ایرانی نمیدونم چرا همچنان دست دست میکنن برای سفر به چین و الان بهترین زمان ممکنه شما بتونید بهترین قراردادهای راهبردی رو با چین داشته باشید و این به نظر میرسه، حالا نمیدونم کجا هستند مسئولین ایرانی، و به نظر میرسه همچنان نگاهی به سمت غربه جناب دکتر محیط، و اینو با هم ببینید بخشی از صحبتهای آقای پزشکیانه که من اینو بکشم و اگه بتونم بخونم، بله حتی حتما گرانی داریم، ما می جنگیم و باید سختی آن را بپذیریم، اگر گفتگو نکنیم چه کنیم، تا آخر دعوا کنیم، راه را بستن و نفت را هم صادر نمی کنیم، و یه پالس هایی داره داده میشه، همچنان پالس های ضعف داره داده میشه به مقامات غربی به ویژه مقامات آمریکایی که ما در حال حاضر در فلاکت هستیم، در بدبختی هستیم، راه برای صدور نفتمون، صادر کردن نفتمون نداریم و چیکار باید بکنیم. این به هر صورت خیلی هم تاثیر میذاره روی مردم و یک پالس خیلی بدبختی داره به قول معروف میده به مردمی که اگر مذاکره نکنیم وضعمون خیلی میتونه وخیمتر از این چیزی که هست باشه. در این شرایط به نظرتون همچنان اون مداری که قبل از جنگ 12 روزه یا حتی قبلترش وجود داشت مبنی بر اینکه ما باید حتما مذاکره بکنیم و بریم تسلیم بشیم تا وضعمون خوب بشه از نظر اقتصادی و کشور بتونه سلامت اقتصادی داشته باشه، به نظر میاد همچنان وجود داره و این مسئله رو میخواستم با شما هم در میون بذارم و نظر شما رو بدونم.
ببینید آقای فرخنده، من صحبتی که شما با آقای یزدی زاده فکر میکنم دیروز داشتید اون رو من دنبال کردم. ولی الان مدتیه که به اصطلاح راجع به این قضیه فکر کردم و با دنبال کردن روزنامه های اصلاح طلب خطر واقعی که متوجه کشورمونه از خارج نیست، از داخله. یعنی الان من قبلش صحبت کردم که به اصطلاح اینا در این جنگ امریکا و اسرائیل شکست خوردن و اذعان دارن که شکست خوردن، منتها ستون پنجمی که دارن در ایران، اینا میخوان مردم ایران رو از پا در بیارن و این پیروزی رو تبدیل به شکست بکنن. یعنی در واقع شما دقت کنید که حین جنگ، جنگ 40 روزه، در واقع تورم زیاد بالا نرفت. البته آقای یزدیزاده دلایلش رو میگفت که به اصطلاح به چه دلیل به اصطلاح بالا نرفت، ولی بلافاصله آتش بس که آغاز شد، تمام این دشمنان مردم وارد میدان شدن، اولیگارش ها و بعدش عباس عبدی ها و عرشبر روزنامه سازندگی ها و دنیای اقتصاد و و سایر به اصطلاح که آره ما بدبختیم، ما داریم از پا در میاییم، که شما نمونهش رو دیدید. یعنی در واقع دولت آقای پزشکیان و صحبت آقای پزشکیان دقیقا میخواد این پیروزی رو تبدیل به شکست بکنه. ملت ایران باید بدونه که اینا نه تنها قبلش ولی در حین جنگ، بر اینکه خود من فکر میکردم که موقعی که امریکا بمبهاش روی ایران و این یک چنین تخریبی از ایران بکنه، یکی از پیامداش اینه که طرفدارای امریکا و اسرائیل منزوی میشن. در این زمینه من اشتباه کردم. الان که دارم نگاه میکنم اینا نه تنها منزوی نشدن، هنوز کاملا در میدانن و میخوان این پیروزی ایران رو تبدیل به شکستش بکنن. بنابراین به نظر من، حالا فرضاً آقای عبدی میگه که اینایی که تو خیابون اومدن، تمام این تظاهرات حالا طوفان آسایی که شده، اینا یه اقلیت هم. و بعدش این جبهه پایداری نمیذاره که ما مذاکره بکنیم. از اینا باید پرسید. میدونی آدم واقعا فشار خونش میره بالا. ما برجام رو خود علی خامنه ای وارد مذاکره با اینا شد، برجام امضا شد، ایران به تعهداتش قبل از موعد عمل کرد، فردو رو بس، عرض شود که چیز مال عراق رو، سیمان توش ریخت، همه اینا. چه کسی برجام رو پاره کرد و دور ریخت غیر از همین آقای ترامپ؟ حالا دوباره میخواد بسا وارد مذاکره بشه و غیره و غیره. در ماه جوان گذشته آقای عراقچی قرار بود 15 جوان بره در عمان و مذاکره بکنه، اینا 12 یا 13 جوان حمله جنایتکارانه و غافلگیرانه ای کردن. این دفعه بازم در ماه آوریل قرار بود که به اصطلاح چیز بشه، یعنی قبل از این حمله اخیر ماه فوریه شون قرار بود به اصطلاح چیز قرار بود. شما ببینید وزیر خارجه عمان که در واقع مسئول این مذاکره بود، در اومد گفت که ما داشتیم به توافق می رسیدیم. یعنی آقای عراقچی قبول کرده بود که حداقل 5 سال غنیسازی اورانیوم رو به اصطلاح متوقف بکنه، یعنی داشت آوانس میداد. اینا حمله کردن، این جنایتکارا. یعنی وزیر خارجه عمان عصبانی شده بود و با چند تا از روزنامه‌های غرب در حقیقت مصاحبه کرد و گفت ما داشتیم بنابراین ایران هیچگاه مذاکره با اینا رو خاتمه نداده. ایران حاضر بوده کاملا به اصطلاح آوانس بده. هدف اینا این دشمنان ایران در داخل باید بدونن که هدف اینا مسئله اتمی ایران نیست، حتی مسئله موشکی ایران نیست، هدف اینا تکه پاره کردن ایرانه. این اصلاح طلبا و جناح عرصبت که همین آقای پزشکیان و دولتش، این آقای مدنی زاده که وزیر اقتصادشه، آقای همتی که رئیس بانک مرکزیشه، اینا فکر میکنن اگر مردم ایران را از پا در بیارن از نظر اقتصادی و این پیروزی رو تبدیل به شکست بکنن، امریکا و اسرائیل اینا رو میذاره به قدرت برسن، اینا فکر میکنن که خودشون به قدرت خواهند رسید و فرزان جبهه پایداری و مجتبی و سپاه پاسداران رو کنار بزنن. اینا انقدر وطن فروشن که فکر میکنن واقعا ایران، امریکا ایران رو سر جاش بذاره و فرزن احمدی نژاد رو یا اینا رو به قدرت برسونه. اینا سخت در اشتباه هم. برای اینکه اینا نه اسرائیل رو میخوان بشناسن و نه امریکا رو، نه اسنادی رو که خود امریکا نوشته که باید 7 کشور از پا در بیان، اینا رو حاضر نیستن تو روزنامه های اصلاح طلب اینا رو بیارن و به ملت ایران بگن که هدف دشمن چیه. بنابراین کاملا به اصطلاح آقای پزشکیان این صحبت ها رو که میکنه، آقای پزشکیان اگه یادتون باشه چند ماه پیش گفت بارون نیومده و ما باید تهران رو تخلیه بکنیم. شما تصورش رو بکنید رئیس جمهور یک کشور یک چنین ترس و رعبی در مردم به وجود میاره. چه این طور اصلا به قیافش که شما نگاه میکنید ناامیدی و در واقع ضعف و فتور توی چهرش میبینید. یعنی آدم های تسلیم طلبی هن اینا و میخوان ایران رو در واقع به دشمن در واقع آوانس بدن و دشمنم به هیچ کدوم از این چیزا قانع نیست مگه ایران رو تکه پاره بکنه. بنابراین ملت ایران به نظر من باید بدونه که دشمن داخلی از یه جهاتی خطرناکتر از دشمن خارجیه، باید در برابر اینها بیسته، ایران رو حفظ بکنه، همینطور که هم در حمله اول جنایتکاران اینا در ماه ژوئن سال گذشته مردم به دور پرچم واقعا حلقه زدند، هم در این بار که مردم اومدن توی خیابون و به اصطلاح هرچند که اینا بحثشون اینه که اینایی که اومدن تو خیابون یه اقلیت هستن و این جبهه پایداری که نمیخواد اصلا حاضر نیست مذاکره بکنه. به اینا باید گفت که آیا واقعا مسئله اگر مذاکره بکنید اینا سر مغر میان، مگر اینکه ایران از خودش قدرت نشون بده که الان نشون داده و به نظر من الان ممکنه بالاخره، حالا امیدواریم که به یه توافقی برسه و جنگ دوباره آغاز نشه. ولی
این
اگه اینا
جالبه که شما این افراد رو ستون پنجمی و دشمن مینامید، چون واقعا خیلی عجیبه جناب دکتر محیط، از این جهت که در جنگ 12 روزه خب حالا حداقل روی کاغذ آمریکایی‌ها نبودن، در جنگ حضور نداشتن و فقط اسرائیل روی کاغذ اسرائیل داشت میجنگید با ما، اما در جنگ نبرد میهنی سوم عملا آمریکایی‌ها اصلا بودن و شروعش با آمریکایی‌ها بود. مدرسه مینا و مدرسه شجره طیبه رو مورد هدف قرار دادن، 168 کودک ما، رهبر ایران فارغ از اینکه مخالفش باشیم یا موافقش باشیم، مخالفش باشیم به هر صورت ترورش کردن، فرماندهان نظامی ما بیش از 3000 نفر، مردم غیر نظامی ما در این جنگ جونشون رو از دست دادن. خب این فاجعه است، این فاجعه است که آمریکا در همه اینها نقش داشته و شما باز بعد از این همه ماجرا و دیدن همه این رخدادها و اتفاقات ناگوار، باز صحبت از مذاکره یا تسلیم کردن ایران میکنید صحبت، انگار نه خوانی رفته نه خوانی اومده، انگار نه اتفاقی نیفتاده. یعنی بر صورت انسان وقتی یک مسیری رو میره و میبینه تهش بنبسته، به نتیجه نرسیده یا شکست خورده، گفتمانش اون تفکرش میاد یه مقدار بر صورت بازیابی میکنه فکر خودش رو، عقیده خودش رو در رابطه با مسائلی که بهش اعتقاد داره. اما ما همچین چیزی در اینها نمیبینیم حداقل تا اینجای کار، و میبینیم باز همون حرفا رو دارن تکرار میکنن. این به نظرتون واقعا از روی همون به قول معروف وطن فروشی یا خائن بودن اینها، یا به قول شما ستون پنجمی اینها میاد، یا فکر میکنید نه این یک کج فهمی وجود داره در ذهن اینا که فکر میکنن که آمریکا ابرقدرت جهانه و ما دیر یا زود باید تسلیم بشیم؟ حالا اگر امروز بشیم چه بهتر، اگر یک سال دیگه دو سال دیگه بشیم خسارت های بیشتری میخوریم. هم صحبتی که مثلا جواد ظریف میکرد، میگفت آمریکا میتونه با یه دکمه ایران از بین ببره. این یه مقدار اینو میخواستم موشکافی کنم که ببینم دلیل تفکر این جریان و اینگونه فکر کردن این جریان چیه به نظرتون؟
ببینید، از زمان هاشمی رفسنجانی یه عده‌ای وارد میدان شدن و بهشون میدان داده شده که اینا غرب‌گرا، یعنی در واقع تمام وجودشون عبارت از اینه که ما باید تسلیم غرب بشیم. حالا این از نظر اقتصادی تمام به اصطلاح احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو پذیرفتم که اقتصاد ایران رو به اینجا کشونده، ولی فرضاً خود من فکر می کردم که اگر امریکا بیاد ایران رو بمبارون بکنه، اینا حداقل سر مغر میان، یک ذره از خودشون وطن دوستی نشون میدن، میدونن، درک میکنن که دشمن کیه و چیه. الان من متوجه میشم به هیچ وجه، یعنی اینا عملا به اصطلاح همینطور که گفتم به اصطلاح عوامل خارجن، یعنی ستون پنجم امپریالیسم و ستون پنجم. حالا شما گفتید که چرا اینا به اصطلاح رفتارشون با شما، میدونید شی جین پینگ در زمانی که آقای امین جیس حسن روحانی بر سر کار بود اومد به ایران، میخواست یه قرارداد 400 میلیارد دلاری ببنده و واقعا با به ایران کمک بکنه به اصطلاح از نظر اقتصادی از هر جهت. میدونی که چه رفتاری باهاش شد؟ یعنی در واقع چه توهینی بهش شد؟ اون هتلی رو که رفته بود حتی توالتش کار نمیکرد. بعد از اون مدت های مدید اصلا سفیری به اونجا نفرستادن، سفرایی که فرستادن از همین اصلاح طلبا بودن، همین سفیری که الان اونجا هستش از چیه؟ یعنی در واقع هم با روسیه دشمنی نشون دادن، هم با چین نشون دادن، و در نتیجه میخواستن باغ سبز، در باغ سبز به قول معروف به ارباباشون در خارج یعنی امریکا نشون بدن. بنابراین به نظر من ثابت شده که اینا عوامل بیگانن و در نتیجه ملت ایران باید اینو بدونه و بدونه که حتی در اگر ایران بتونه در خارج که تا الان اینا را شکست داده، در داخل از طریق تورم، به ویژه از طریق تورم و بالا بردن قیمت به اصطلاح ارز در درجه اول به اصطلاح دلار و دزدی و غارتی که میکنن، مردم ایران رو از پا در بیارن. برای اینکه من موقعی که صحبت از قیمت اجناس نگاه میکنم اصلا آدم به اصطلاح تکان میخوره که چطور مردم تحمل دارن میکنن. اینا قابل علاجه، ولی اینا عرض شود که یه اولیگارشی رو اووردن بر سر کار که نمیذارن، نمیذارن که به اصطلاح به هر حال منظورم به هر حال نتیجه گیری بکنم که من و شما وظیفه‌ای که داریم چهره واقعی این وطن فروش ها رو باید برای مردم ایران مشخص بکنیم و بهشون بگیم که حتی اگه شما در واقع امتیازات بسیار بسیار بزرگتری فرضاً بگید که غنی سازی رو قطع بکنی، عرض شود که یا موشک ها رو به 300 کیلومتر به اصطلاح بردشون رو به 300 کیلومتر برسونید، از عرض شود که محور مقاومت دیگه به اصطلاح حمایت نکنید، آیا واقعا اینا دست بردارن؟ به هیچ وجه اینا دست بردار نیستن، چون میخوان ایران رو به سرنوشت لیبی، مگر لیبی معمر قذافی تمام چیزهایی رو که اینا میخواستن اجرا نکرد و میدونن که به چه سرنوشتی لیبی، الان به لیبی نگاه کنید که وضعیتش چجوری، ایران رو میخوان یه همچین وضعیتی، در حالی که حداقل در ایران ما نیروهایی وجود داره که میتونه از تمامیت ارضی ایران دفاع بکنه و دفاع کرده و داره این دشمنان بشریت رو شکست میده، ولی این به اصطلاح اصلاح طلبا و جناح روحانی و این اولیگارشی که یه بخش از اصولگراها هم هستن، به قول آقای فؤاد ایزدی فقط اونا نیستن بلکه تعدادی یا بخشی از اصولگراها که اینا خطرشون خیلی بیشتره، مردم ایران باید اینا رو بشناسن و بدونن که اگر اینا موفق بشن سرنوشت شومی، سرنوشت شومی در انتظار ایرانه، ایران از هم متلاشی میشه. به هر حال ما هرچی هم به هر حال ما باید گلو پاره بکنیم به قول معروف. الان من سالهای ساله روزنامه های اصلاح طلب رو که دنبال میکنم توی برنامه های خودم صحبت کردم که اینا کیان و چیان، که از زمان شما ببینید در زمان جنگ ایران عراق که آقای که میر حسین موسوی بر سر کار بوده با 7-8 میلیارد دلار تمام اجناس مورد نیاز اولیه مردم به دستشون رسیده، و در حالی که الان ما 100 میلیارد دلار یا بیشتر در واقع در درآمد نفت هستش و بوده، اون وقت ببینید وضعیت گرانی چیه و چطور میخوان ایران رو مردم ایران رو از پا در بیارن. به هر حال اینا واقعیاتیه که به نظر من وظیفه که من و شما داریم حداقل اینا رو به گوش ملت ایران برسونیم تا جایی که میتونیم، ولی البته اینو هم بهتون عرض بکنم، نه دشمن خارجی موفق خواهد شد و نه دشمن داخلی، به نظر من اینا با شکست روبرو خواهند شد، که الان در واقع دشمن خارجی پذیرفته که اولا بهتون عرض بکنم حالا صحبت که به اینجا رسید، به نظر من ایران تنگه هرمز رو رها نخواهد کرد، این جز خواستهایی که به هیچ وجه نباید رها بکنه، غنیسازی عرض شود که غنیسازی اورانیوم رو حتی اگر 5 سال یا 7 سال عقب بندازه باید این حق رو برای خودش نگه بداره، و در نتیجه به نظر من اینا چیزایی هستند که ایران به هیچ وجه نباید، و بعدش هم مسئله موشکیش و سیستم دفاعیش رو باید ایران به هیچ وجه به اصطلاح آوانس در این مسئله امتیازی در این صحبت ها، و در نتیجه من آینده ایران رو به اصطلاح با وجود این وطن فروش ها و ستون پنجم به اصطلاح امیدوار کننده میبینم، و بعدش شما ببینید صحبت کردید، شما ببینید به چه جایی اینا حمله کردن، میدونید چند ده بیمارستان رو این جنایتکارا زدن، آثار تاریخی ما رو زدن، عالی قاپور رو زدن، کاخ گلستان رو زدن، شما انسیتو پاستور رو زدن، آیا اینا جاهای نظامیه؟ اینا واقعا میخوان در واقع تمدن ما را از بین ببرن، مردم ما رو به همون سرنوشتی، اون سرنوشتی رو که غزه رو دچار کردن یا جنوب لبنان رو به همون سرنوشت میخوان ما رو دچار بکنن، آیا این وطن فروش ها اینا رو نمی بینن؟ مردم ایران باید بدونن که چه خطراتی متوجه کشورمونه و در برابر اینا بیستن. به هر حال در این حد ما وظیفمون رو باید تا جایی که میتونیم انجام بدیم.
بسیار ممنونم. در رابطه با اصولگراها گفتید، یه اشاره هم در ابتدای برنامه در رابطه با مقاله نیویورک تایمز در رابطه با احمدی نژاد یک اشاره کوتاهی هم داشتیم در ابتدای برنامه، هم بنده هم با شما، یه مقدار در رابطه با این هم صحبت بکنیم جناب دکتر محیط. خیلی عجیبه و اگر واقعا این مسئله درست باشه، این نشون میده که آمریکایی ها هم روی اصلاح طلبها سرمایه گذاری کردن و هم روی اصولگرایان که شخصیتی مثل احمدی نژاد. البته واکنش ها و کنش های احمدی نژاد را اگر در این دو سه سال اخیر به ویژه نگاه بکنیم، در رابطه با جنگ غزه و سکوت تمام عیارش، در رابطه با جنگ لبنان و سکوت تمام عیارش، و همچنین در رابطه با جنگ 12 روزه برای کشور خودمون و این جنگ اخیر، همچین بعیدم نیست همچین گزارشی واقعیت داشته باشه. اما خب نظر شما مهمه، ببینیم نظر شما چیه. ما همزمان داریم به گزارش نیویورک تایمز رو میبینیم در رابطه با محمود احمدی نژاد که آمریکایی‌ها حساب کرده بودن به عنوان رهبر بعدی ایران پس از آیت الله خامنه ای.
کاملا. خب ببینید، فرزن احمدی نژاد بسیار نزدیک به همین جبهه پایداری، بنابراین همینطور که شما میگید واقعا اینا روی حتی اصولگراها تردیدی وجود نداره که در بین همین اصولگراها آدمایی هستند که حاضرن وا بدن و در نتیجه به حساب تسلیم دشمن بشن. البته من نمیخوام به اصطلاح زیاد تکیه بکنم روی این مسئله احمدی نژاد، باید ببینیم اصلا چرا نیویورک تایمز همچین مقاله ای نوشته، آیا برای رد گم کردن یا نیست. البته احمدی نژاد در همین مقاله اومده که احمدی نژاد مسافرت هایی داشته هم به گواتمالا هم به مجارستان در ماها و به اصطلاح ماهای اخیر فکر می کنم. این موقعی که مجارستان، شما می دونید آقای اوربان بر سر کار بود که روابط نزدیکی با اسرائیل داره، گواتمالا هم همینطور. بنابراین آدم شک و تردید می کنه که احمدی نژاد برای چی به این دو کشور مسافرت کرده. بنابراین این شک و تردید رو نسبت به احمدی نژاد بالا می بره. ولی نباید تمام اینو حساب در بست قبول کرد به حساب بر پایه این مقاله‌ای که نیویورک تایمز نوشته. ولی قطر مسلم اینه، ببینید اگر اصولگراها همکاری نمی کردن، حداقل یک بخش از اصولگراها همکاری نمی کردن با اصلاح طلبا و جناح حسن روحانی، به نظر من انقدر در از پا در بردن اقتصاد ایران اینطور موفق نمی شدن. شما دقت بکنید که اینا چطور جاشون رو مستحکم کردن و یک اولیگارشی وحشتناک به وجود آوردن که همینطور که گفتم آقای یزدیزاده به اصلاح اینو باز کردن، برای اینکه ایشون در ایران هستن و اقتصاددان هستن و به اصطلاح با جزئیات وارد به اصطلاح بحث شدن. اینا رو مردم باید بشناسن و اینا رو باید کنار بزنن. سوالی که من دارم که در واقع پاسدارا در واقع به اصطلاح که حالا عملا قدرت رو در دست گرفتن، چرا نباید کاری در این زمینه بکنن؟ این سوالی که برای من مطرحه عبارت از اینه که در واقع آیا خودشون هم دستن در کار این قضیه، با وجود اون که از ایران دفاع کردن، مرزهای کشورمون رو حفظ کردن، نقش اساسی داشتن در شکست دشمن، با وجود اون که خود من، هم من و هم خانوادم ضربه دیدیم به همین دلیله که من اومدم خارج. با همه اینا الان از موقعی که اینا از ایران دفاع کردن و مرزهای ایران را حفظ کردن، لحن خود من عوض شده در برنامه ها و میدونم که اینا برنامه بسام مسلح کردن ایران به پهپاد و موشک چه تصمیم دقیق و صحیحی بوده و الان قدرت دفاعی ایران چطور به همت همینا بالا رفته و ایران را حفظ کردن. ولی آیا متوجه نیستند که فقط خطر خارجی نیست؟ خطر خطر داخلیه و اینا باید کاری راجع به این قضیه بکنن. آیا اینا این اولیگارش ها رو نمیشناسن؟ عواملی رو که باعث این تورم سواره، عملا تورم یه تورم سواره است که میتونه مثل ونزوئلا مردم رو از پا در بیاره، کاری نمیخوان برای این؟ سوال من، سوال اصلی من عبارت از اینه که چرا خود مجتبی که حالا به قدرت رسیده، خودش یه پاسداره و سپاه پاسداران، اینا چرا فقط در فکر به اصلا شکست به اصلا نیروهای خارجی هم؟ اینایی که در داخل هستن خطرشون خیلی بیشتره و باید کاری راجبه این قضیه بکنن. اینا باید ببینید، چین، در خود چین کلی فساد وجود داشته، چطور پاکسازی کردن از این قضیه برای اینکه اونهایی رو که فساد، دچار فساد، رشوه‌گیری بساب و همین کارهایی که در واقع اولیگارشی در ایران میکنه، اینا رو محاکمه کردن به تعداد زیادیشون اعدام شدن. من خودم مخالف اعدامم، ولی اینا حداقل باید محاکمه بشن. شما بابک زنجانی رو که این همه به اصطلاح دزدی کرده، و یا اینکه این آدمی که رئیس یک بانک بوده بعدش ایران مال رو درست کرده، اینا رو چطوره که راست راست میگردن هنوز دلار به خارج میلیون میلیون میفرستن و هیچ کاری؟ فرضاً خود به اساس سران سپاه یا مجتبی، حالا ببینید خود آقای علی خامنه ای اصل 44 رو برداشت با حکم حکومتی و در نتیجه این نوعی دعوت بود از به اصطلاح دوست ها که بیان وارد میدان بشن. شما اگر به مواد 43 و 44 قانون اساسی نگاه بکنید، اینا قول میده که رفاه مردم رو، یعنی در واقع اقتصاد ایران، یک بخش باید خصوصی باشه ولی تعاونی و دولتی، یعنی در واقع اون سیستمی که جان مینارد کینز و نه سوسیالیستی، چون اصلاح طلبا و چیز میگن آره اینا یه مش کمونیستن که از این حرفا میزنن، این دشمنان بشریت که این حرفا رو میزنن. فرضاً من تو خودم برنامه خودم گفتم که در ایران الان نمیشه، حتی در چین نمیشه سوسیالیسم پیاده کرد، برای اینکه این کشورهای عقب افتاده ابتدا باید به اصطلاح قوانین جان مینارد کینز رو باید پیاده بکنن. الان چین مگه یک کشور سوسیالیستیه؟ به هیچ وجه. قوانین کینز رو داره پیاده میکنه، یعنی سرمایه دارا و کارآفرینان واقعی، اونا را اجازه داده فعالیت بکنن، منتها زیر نظر دولت. سیستم بانکی چین زیر نظر دولته. تمام این بانک های خصوصی در ایران که منبع تورم و دزدی و غارت هستن باید اینا تعطیل بشن. من تو برنامه خودم از قول آقای حسین زاده، زنده یاد حسین زاده، مقاله مفصلی خوندم و راه های مشخص به اصطلاح اینه که الان اقتصاد رو چجوری میشه اداره کرد برای اینکه به اصطلاح ترمیم بشه و مردم از این بلای تورم نجات پیدا بکنن. آیا واقعا، یعنی ما احتیاج به یه اقتصاد جنگی داریم؟ منتها بحث من اینه با آقای مجتبی خامنه ای، با سپاه پاسداران، چرا در این زمینه کاری نمی کنه؟ در نتیجه ما باید در این حال که از اصلاح طلبا و جناح روحانی انتقاد می کنیم، باید ببینیم رأس هیئت حاکمه و اونایی که الان در حین این جنگ به قدرت رسیدن چرا کاری نمی کنن. به نظر من این سوال کاملا مشروعیه که باید از اینا بشه، بویژه الان مجتبی خامنه ای باید ببینیم چه کار میتونه در این زمینه بکنه، و یا به اساس سپاه پاسداران و اونایی که از مرزهای ایران واقعا دفاع کرد.
بسیار عالی. در بخش پایانی برنامه هستیم، یک پرسشی هم داشتم در رابطه با آمریکا، با توجه به اینکه خود شما هم در آمریکا حضور دارید. سنای آمریکا هم امروز طرحی رو تصویب کرد که طبق اون دولت ترامپ برای ادامه حملات نظامی به ایران باید مصوبه کنگره رو داشته باشه. البته خیلی پیچیده است این مسئله، شما بیشتر توضیح خواهید داد. این طرح باید فعلا در مراحل اولیه است و باید به کنگره، به مصوبه کنگره برسه، و پس از اون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میتونه اینو وتو بکنه و این باز دوباره برمیگرده و باید رأی دو سوم رو داشته باشه. البته شما کاملتر توضیح خواهید داد. در رابطه با آمریکا و موقعیت فعلی دونالد ترامپ در رابطه با جنگ ایران، من میبینم که خیلی فشارها بسیاره روی این دولت، و روز گذشته هم فرمانده سنتکام در کنگره حاضر شد در یک جلسه پرسش پاسخ که خیلی پرسش های چالشی باش برخورد شد و خیلی از این پرسش ها نتونست پاسخ بده در رابطه با تنگه هرمز و در کل جنگ ایران، اتفاقاتی که افتاد، مدرسه مینا و خیلی از مسائلی که در اون 39 روز اتفاق افتاد. موقعیت دولت ترامپ رو در حال حاضر چگونه میبینید و آیندهش رو چگونه ترسیم میکنید؟
خب ببینید، اجازه بدید ابتدا از افکار عمومی امریکا صحبت بکنیم. من از روزنامه دوشنبه نیویورک تایمز براتون عرض بکنم. ببینید، مخالفین جنگ 64% و موافقین 30%، دموکرات ها 93% مخالفن، 5% فقط موافقن، مستقل ها 73% مخالفن و فقط 21%، فقط جمهوری خواهان که در واقع 21% مخالف و 70% موافقن. پس این افکار عمومی مردم، هر شود که، و آمار دیگه، میزان محبوبیت دونالد ترامپ 59% مخالفشن و فقط 37% موافقشن، یعنی در واقع رئیس جمهور این مملکت یعنی ایالات متحده، اکثریت مردم امریکا مخالف رئیس جمهورن. پس این از اون. حالا میریم به کنگره. بسیاری از اینا صحبت میشه که آره، چند نفر از جمهوری خواها اومدن صفشون رو از جمهوری خواها جدا کردن، به دموکرات ها پیوند. تمام اینا به نظر من هارت و پورتای کنگره امریکا توسط میلیاردرها، همونایی که سوار هواپیما شدن با آقای ترامپ رفتن به چین، شما به لیستشون نگاه بکنید، توسط اینا دولت پنهان، یعنی اینا، یعنی همین میلیاردرها، دولت چندان پنهان نیست، همینا کنگره رو میخرن. شما در همین انتخاباتی که اخیرا صورت گرفته، اگر کسی یک ذره مخالف با این جنگ باشه، بلافاصله لابی اسرائیل وارد میدان میشه، با خرج ده ها میلیون دلار یا صدها میلیون دلار اون طرفی رو که میخواد مخالفت با جنگ بکنه شکست میده، و در نتیجه یا سناتورها و یا مجلس نمایندگان. میخوام بتون اینو عرض بکنم که سنا به اصطلاح کنگره امریکا نقشی نداره و در واقع توسط دولت پنهان خریده شده. بنابراین ملت ایران باید بدونن که صحبت از دموکراسی، انتخابات، عرض شود که این صحبت ها که آره در ایران، در امریکا عرض شود که حتی میخواستم حالا اشاره بکنم مهمان قبلیتون که به صحبت میکرد که در امریکا به اصطلاح این سیاست های نئولیبرال پیاده نشده به طور کامل، به نظر من اینطور نیست. اتفاقا سیاست های نئولیبرال از خود امریکا آغاز شد و اینا طبقه کارگر امریکا رو به خاک سیاه نشوندن. بنابراین ایران از اینا یاد گرفت که سیاست های نئولیبرال رو از دهه 1970 که آقای میلتون فریدمن به فردریک فون هایک دعوت شدن به اصطلاح چیزهای کینز رو و نیو دیل رو که زمان فرانکلین روزولت پیاده شده بود و اقتصاد ایران توپ بود، برای اینکه من دهه 1960 در سفر اولم امریکا بودم و میدونم که اقتصاد امریکا چی بوده. سفر دوم دهه 1980 به امریکا برگشتم در زمان ریگان و میدونم که چه بر سر طبقه کارگر امریکا رفته. یعنی در واقع سیاست های نئولیبرال، یعنی مکتب شیکاگو، یک جنگ تمام عیار در درجه اول علیه طبقه کارگر امریکا بوده که کریس هجز توی نوشته هاش آورده 30 میلیون امریکایی سفید پوست کارگر ماهر خود و خانواده هاشون به خاک سیاه نشونده شدن. فکر نکنیم فقط در ایرانه، در امریکا هم این پیاده شده به طور. بنابراین اینا رو مردم ایران باید بدونن که در امریکا چی داره میگذره. صحبت از دموکراسی و آزادی و امثال هم دارن میکنن. مسلمه که به اصطلاح به دلیل این که تمام خون جهان رو از جمله همین خلیج و فارس رو شما ببینید، این تنگه هرمز که بسته بشه، این گاوان شیرده خلیج فارس بهشون ضربه خواهد خورد و در نتیجه این پیامدهای جهانی روی سیستم سرمایه‌داری امریکا خواهد داشت. بنابراین اینا میتونن دوام بیارن و تورم رو کنترل بکنن، در حالی که در ایران نمیتونن، به اصطلاح ضعیف، به اصطلاح منبع درآمدی نداره. بنابراین ما فکر نکنیم که این سیاست های میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو فقط در ایرانه، در امریکا هم پیاده شده. بتون فقط من یه آمار بدم که از دهه 1980 تا به امروز حساب شده که 50 تریلیون تریلیون دلار از پایین به بالا منتقل شده. شما به بورس سهام نگاه بکنید، 1987 بورس داو جونز 2500 بوده، یعنی 2500 میلیارد، الان 50 هزار تاست. شما فکرشو بکنید که بورس سهام چطور سر به آسمان کشیده به دلیل همین سیاست های نئولیبرالی که پیدا شده. و اون وقت صاحبان اینا کیان در بورس سهام؟ 10% بالا، 50% پایین مطلقا به اصطلاح توی بورس سهام نیستن. 50% در واقع هر شود که 30% زیر خط فقرن، 150 میلیون دیگه امریکایی به قول خودشون پیچک تو پیچک، یعنی قبض به اصطلاح حقوق، حقوق به حقوق، یعنی هیچ پس اندازی ندارن و اگر یه اتفاقی براشون، کسی مریض بشه، ماشینشون خراب. میخواستم نتیجه گیری بکنم که فکر نکنیم فقط این سیاست های نئولیبرال مرکزش در امریکاست مثلا. و در نتیجه عرض شود که شما سوالتون راجع به اینه که وضعیت، به نظر من به هیچ وجه نمیشه امید به عرض شود که کنگره امریکا برای قطع این جنگ، فقط و فقط این موشک های ایرانه، قدرت دفاعی ایرانه، ایستادگی مردم ایرانه که میتونه اینا رو در و نه کنگره امریکا.
یک بازی در آمریکا که معمولا انتخابات آمریکا رو میگن انتخابات میان پپسیکولا و کاکولا است. وضعیت کنگره و مجلس نمایندگان هم یک بازیه که بتونن افکار عمومی جامعه خودشون رو در واقع یه مقدار بتونن ارضا بکنن از اون چیزهایی که داره اتفاق میفته در رابطه با جنگ و مسائل دیگه. و این نکته مهمی بود که شما بهش اشاره کردید. در پایان برنامه هم هستیم، همزمان یک کشتی کره جنوبی با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کرده و این نشون میده که نظمی که ایران بر تنگه هرمز حاکم کرده و بر اون کنترل داره، بسیاری از کشورها دارن اینو میپذیرن و در واقع پیش یک کشتی کره جنوبی، یک کشتی نفتکش غولپیکر با اجازه ایران تونسته این تنگه عبور بکنه. در پایان برنامه هستیم جناب دکتر محید، برای جمع‌بندی اگر نکته‌ای دارید یا صحبتی دارید بفرمایید.
فقط من میخواستم اشاره بکنم که فقط این یک کشتی نیست، چندین کشتی اخیرا، و شما میدونید که ایران گفته که کشتی ها میتونن و آزادن که از جنوب، منتها به نظر من این عوارض فوق العاده مهمه که عوارض ببندن، بر اینکه نه امریکا حاضره در واقع جبران بکنه این خراب. 300 میلیارد دلار به اقتصاد ایران و به ایران ضربه زده شده. فقط آثار تاریخی و بیمارستان ها نیستن، فقط مدرسه شجره طیبه نیست، اینها عرض شود که کارخانجات، عرض شود که اصلی ایران رو به اصطلاح چیز کردن. بنابراین باید به اصطلاح یکی از خواستهای ایران فوق العاده مهمه که باید اینا بیان و جبران بکنن. یکی از راهاش، من فکر نمی کنم این شیوخ عرب به اصطلاح حاضر باشن و نه امریکا، اسرائیل که بگذریم ازش. بنابراین باید عوارض بذارن که ایران بتونه حداقل بخشی از اون به اصطلاح ضررها و صدماتی که دیده بتونه جبران بکنه. منتها همینطور من دلم میخواد حالا که به پایان برنامه رسیدیم، مردم ایران دشمن داخلی رو بشناسن و کاری در این زمینه بکنن. و همچنین هم آقای مجتبی خامنه ای و هم پاسداران باید فکری در این زمینه بکنن و نذارن اینا بتونن مردم رو از پا در بیارن و این پیروزی نظامی رو تبدیل به شکست اقتصادی در داخل بکنن.
بسیار ممنونم. در 81مین روز از حمله آمریکا و اسرائیل علیه کشورمون بودیم که در خدمت شما بودیم جناب دکتر محید گرامی، و ممنون از اینکه حضور پیدا کردید در این برنامه. و 80 روز و 80 شب مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کردن و یکی از فکر می‌کنم اتفاقات این معجزه است به نظر من که این اتفاق داره میفته و بسیاری در همین تجمعات مطالبات اقتصادی رو دارن عنوان میکنن و فریاد میزنن، که این هم باز یک نکته مثبتیه که میتونه در ادامه راه ما رو امیدوار بکنه به اتفاقات، مخصوصا تغییرات اقتصادی در کشور. و نکته جالبترش اینه که مجتبی خامنه‌ای خودشون درخواست کردن و مردم که در خیابان‌ها بمانن همچنان، کاری که شاید اگر پدرشون بودن همچنین اتفاقی رخ نمیداد و این میتونه نشون دهنده یک تغییر در حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و رویکرد تازه‌ای که ما داریم از ایشون میبینیم. بسیار ممنونم از شما جناب محیط عزیز و همچنین همه بینندگان گرامی که تا این لحظه همراه ما بودید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار.
منم از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.
باشه.